أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مسئله 1005 بود، 1006 بود بخشید، مطرح شد که معتبر است در قرض این که مالی که به قرض میدیم این باشه، دین و منفعت نمیتونه باشه. این بخش رو تموم کردیم، این بحث رو مطرح میکردیم. نعم یسه و اقراض الکلی فل معین که اقراض درهمن من درهمین معینین. حضرت های سیستانی فرمودن که اقراض کلی در معین صحیحه، مثل این که درهمی از دو درهم معین رو شما بخواید قرض بدید. عرض کردیم کلی فل معین رو میشه قرض داد، و چون طرف معینه معلوم خواهد بود. ولا یسه و اقراض المبهم که احد هازین المالین، ایشون میفهمن اما اقراض مبهم درست نیست، مثل این که شما بگید یکی از این دو مال رو قرض میدم. بحث ما در این بود که چرا اقراض مبهم درست نیست، یعنی این که دو تا مال هست میگید یکی از اینها رو به تو قرض دادم، در حالی که تعیین نکردید اونی که قرض دادید کدومه. عرض کردیم که یه دلیل این مسئله بحث غرر بود، بحث غرر رو مطرح کردیم. دلیل دوم بحث جهالت بود. عرض کردیم که جهالت و غرر میتونه دو دلیل مستقل باشه. البته ادعی در بحث اشتراط تعیین و عدم جهالت در بیع و کل عقد به ادله غرر استناد کرده بود. بحث جهالت بود که گفتن اقراض مبهم به خاطر اینکه مجهوله موجب بطلان میشه. بعضی از فقها ما ادعا میکنن که ما در حقیقت یه قاعده داریم که هر عقدی درش ابهام معنا نداره الا عقدی که اساسا بر ابهامه. دو تا عقد رو عموماً استثنا میکنن، یکی عقد صلح، بعضی هم عقد جعاله. عقد صلح میگن که با جهل و جهالت هم سازگاری داره، چون ماهیت عقد صلح برای رفع تنازع و اختلاف، و از این جهت در عقد صلح جهالت معفو و ممکنه که طرفین مصالحه خیلی تعیینی درش وجود نداشته باشه. ولی در غیر عقد صلح که بعضی عرض کردم جعاله را ملحق به صلح کردن در این رابطه، در سایر عقود به هر حال جهالت راه نداره و عقد با جهل سازگاری نداره. باید در عقد اون چیزی که مورد معامله یا مبادله یا مورد عقده معلوم باشه، و اگر شما بگید یکی از دو مال رو من به شما قرض میدم چون معلوم نیست و معین نیست و مبهمه، این جهالت موجب بطلان عقد میشه و اینجا هم قرض شما میشه قرض باطل، کما اینکه ایشون هم فرمودن ولا یسه و اقراض مبهم که احد هازین المالین. پس عده‌ای گفتن که مشکل این قصه جهالت است. حالا مدرک جهالت چیه؟ جهالت چرا باطله؟ عرض کردیم خب ادله غرر خودش میتونه نفی جهالت کنه، ولی غیر از ادله غرر عمده نفی جهالت در مطلق عقد اجماعه. بعضی هم به سیره تمسک کردن، و خب اگر اجماع و سیره باشه دلیل لبیه، دلیل لبی عموم اطلاق نداره که ما به عموم اطلاق او اخذ کنیم. پس عده گفتن که به هر حال جهالت در مطلق عقد موجب بطلانه، و از این جهت اینجا هم نباید جهالت باشه و اقراض مبهم هم مشکلش هم این جهالت. اردی مطلق عقود قرض هم یکی از عقود. من دیگه گفتم اشکالش همینه، چون اجماع و صله دلیل لبیه، به اطلاق عموم تمسک کردنش یه مقدار سخت میشه. ولی خب یا ادله ادله نکنید، ما در ارتباط عقود خاص ممکنه که بگیم دلیل خاص بر نفی جهالته، ولی این که بگیم همه عقود باید جهالت درش نباشه، این محل بحث بود. کما این که ما در ارتباط با غرر گفتیم نه النبی عن بیع الغرر، نقل شده که نه النبی عن الغرر هم داریم، ولی از بیع هم باز باید تعدی میکردیم، مگر این که نه النبی عن الغرر ثابت باشه و بگیم از مطلق غرره و غرر به معنی جهالته. چون ما قبلا غرر رو بحث کردیم، فکر میکنم جلسه قبلا به این مسئله اشاره شد، ولی الان گفتیم که یه دلیل نفی غرره، یه دلیل هم نفی جهالت.
اجماع خودش میتونه مطلق باشه دیگه، یعنی اجماع داریم که هیچ عقلی نمیتونه مبهم باشه مگر شرط جهالت.
آقایون ادعا میکنن که عقد نباید، ما اجماع داریم بر این که اجماع داریم بر این که عقد نباید مجهول باشه، قرضم عقد است پس قرض نباید مجهول باشه، و این که شما قرض بدید احد و حاضین المالین را، این خودش جهالت در قرضه، چون جهالت در قرضه موجب بطلان. خب دلیل سومی که چرا اطلاق، یعنی میگن که ما اطلاق به معقد اجماع میگیریم، معقد اجماع در اجماع منقول خوبه ولی در اجماع محصل نه، در اجماع منقول ممکنه ولی در اجماع بی که نه النبی یا ان بی الغرر داریم، اگر دلیلش دلیل جهالت هم همون غرر باشه. ما عرض کردیم که این که جهالت در عقد جایز نیست، باید ببینیم که دلیلش چی. اگه دلیلش اجماع است یا سیره است، خب اون که دلیل لبیه، باید ببینیم همه عقود رو میگیره یا نه. اگر دلیلش نه النبی و ان بیع الغرره، که اولا غرر که استدلال مستقله، بعدش هم اون خصوص بیع بود، گفتیم الا این که نه النبی و ان الغرر ثابت بشه. اصلا شامل قرض بشه یا نشه؟ خب حالا قرض الان عرض میکنم یه تعاملی درش وجود داره که از این جهت تردید داریم که اجماع حتی در ارتباط با قرض هم به این صورت هست یا نیست. بیعه دیگه، نه النبی که بیع الغرر بود دیگه. اگه جهالت رو غیر غرر بگیریم، اگه بگیم جهالت یه عنوانیست غیر غرر، اگر غرر باشه خب قدر متقن بیع دیگه. خب دلیل سوم اجماع بر این که قرض نباید به صورت مبهم باشه، باید به صورت معین باشه. همین لایسه و اقراض مبهم که عهد هازین المالین، این برش اجماع وجود داره. دلیل قبل بحث جهالت در کل عقد بود که ممکنه مدرکش اجماع باشه، این دلیل سوم اجماع بر این که نه در خصوص قرض، آن گفتن باید اونی که قرض داده میشه و گرفته میشه معین باشه، قرض مبهم نمیشه اینطوری باشه. اگر این اجماع ثابت بشه، خب ولایسته و اقرازون ما به هم که عهده ها زین المالین، عمده دلیلش میشه اجماع بر مسئله، و چون آقایون اجماع دارن از این جهت. حالا اینکه این اجماع تعبدی و کاشفه دیگه، اونو مباحثش در اصول مطرح میشه. اینجا یه تأملی در ارتباط با این ولایسته و اقرازون ما به هم که عهده ها زین المالین وجود داره، و اون اینه که آقایون در عقد قرض میگن حتما قبض لازمه و بدون قبض تملیک و تملک حاصل نمیشه. خب با توجه به این که در قرض قبض لازمه، حتما قرض از ابهام در میاد، و حالا اون مسئله بعدو که میخونیم، اون وجهی که عرض کردم در قرض وجود داره که مثلا در سایر عقود نیست، در سایر عقود با اتمام عقد نتیجه عقد حاصل میشه. مثلا شما در بی وقتی میگید بی تو و اشتری تو، نتیجه عقد بی حاصل میشه. ولی در ارتباط با قرض میگن صرف اینکه شما بگید اقرضتو که اونم بگی قبل تو، نتیجه قرض حاصل نمیشه. حتما باید اون مالی که قرار قرض بدید به قبض اون آقا در بیارید. حالا که به قبضش در آوردید، خب حالا نتیجه قرض حاصل میشه. خب اگه قرار به قبض در بیاد دیگه از ابهام در میاد دیگه، احد و هذین المالین معلومه الفه یا بست. خب اگر این باشه نه جهالت درش معنا داره نه غرر درش معنا داره، مگر اینکه این اجماع یا اجماع ثابت شده ای باشه. و این اجماع بگیم که بله خب مجمع علیه که باید معین باشه، یعنی غیر معین نمیشه. و الا نکته قرض اینه که چون قبض درش لازمه و قبل از قبض نتیجه قرض حاصل نمیشود، همیشه قرض با قبض از ابهام و جهالت خارج می شود. چون از ابهام خارج میشه دیگه تقریبا اقراض مبهم نمیشه. این خصوصیت عقد القرضه. حالا نقش قبض به معنای کاشف است یا به معنای ناقل است، اینو اجازه بدید در اون مسئله بعد ازش بحث کنیم که قبض در قرض کاشفه یا ناقله. ولی تا قبض صورت نگرفته باشه نتیجه عقد القرض حاصل نیست، این مورد وفاقه. چون نتیجه حاصل نیست از ابهام در میاد، الا اینکه این اجماع ثابت باشه و کسی هم بگه به هر حال اجماع هم فی حد نفسه معتبره که بابت اون باشه. مشکل چی؟ نه دیگه بیع دین به دین جایز نیست. آره فلوکان یعنی قرض دین صحیح نیست.
اگر ماهیت قرض اینه که با قرض محقق می شود، پس دین هم وقتی به قرض در آورد از قرضش محقق می شود.
خب نه، عرض کردیم اون که دلیل خاص داریم. آره دیگه، خب دلیل خاص داریم دیگه. بحث قبض چه تأثیر داره اونجا که غرر و جهالت نبود؟
نه، اینه که چون تحقق قرض به قبض بود، تا قبض نباشد دین هست، ولی قبض که انجام شد دیگه دین بوده اصلا خارج دیگه.
خب به هر حال اونی که شما قرض میدید که بعد به مناسبت اون عقد قرض دارید قبض میکنید، دین بوده دیگه. یعنی شما میگید اقرضتوک چی رو دارید قرض میدید؟ دین رو دارید قرض میدید دیگه. اون موقعی که عقد قرض رو منعقد میکنید چی رو دارید قرض میدید؟ ما یکون رو دینن. تحقق نتیجه عقد درس کردم، گفتم نتیجه عقد در همه عقود با تحقق عقد حاصل میشه، در عقد القرض با تحقق عقد حاصل نمیشه. نتیجه عقد، نتیجه عقد چیه در قرض؟ مالکیت ماله. این حاصل نمیشه با عقد، حتما باید قبض باشه. عقد که حاصله، ولی نتیجه عقد حاصل نیست. شما میگید اقرض تو، گویا میگه قبل تو، نتیجهش ولی حاصل نیست. خب حالا قرض دیگه شد دیگه، یه عقدی هست نتیجهش هم نیست. خب عرض کردم اون که مسئله بعدیست که حالا بحث میکنیم نقش قرض ناقله یا کاشفه. ولی شما به صرف این که عقد رو منعقد بکنید قرض حاصل نشده، شما مالک اون مال نشدید تا قبض نشه. حالا اون رو مطرح میکنیم. درسته، ولی میتونه بفهمه که چقدره، چون معین و شخصیه. مثلا اگه همین جا بگه که همین بسته مال تو، نگه احد و هازین المالن، منم نمیدونم چیه، این بحث ابهام نیست دیگه. اگه بگه این مال تو، من اینو بهت قرض دادم،
نه
اصلا بحث تخییر نیست. این اشکال شما اینه که اگه بگه همین بسته رو من به تو قرض دادم، نمیدونی چقدره. احد و هازین المالن نبود، همین مال شخصی، من نمیدونم چقدره، این قرض صحیحه یا صحیح نیست. حالا این یه مسئله دارن که در مثلی و قیمی باید اوصاف و اینا همه مشخص باشه نباشه، این سوال شما زیل اون مسئله میاد. الان منظر بحث ما ابهام بود، گفتم خب چون قبض وجود داره لعل از ابهام در بیاد. ما در ارتباط با لایسه و اقراض المبهم احتیاط وجوبی معتقدیم، به جهت اینکه با توجه به اینکه قبض لازمه این از ابهام در میاد، صحت قرض احتیاط وجوبی اینه که قرض مبهم نباشه، ولی مطمئن به بطلان نیست. به جهت این که نقش قرض لعل کاشف باشه، ناقل نباشه. ما به خاطر همین اجماعی که در بحث قرض وجود داره که لایسه و اقراض المبهم که عهده ها زین الماله، به خاطر این تردید داریم، چون اجماع رو هم در اعتبارش
داریم.
خب عرض کردیم اون یه بحثه، نه ولی در خصوص قرض اجماع داریم، این تتبع که میکنیم میبینیم همه فتوا میدن قرض مبهم جایز نیست. احتمالی که مثل این که ما در همه جا احتمال میدیم، یعنی احتمال لا یعبع به و الا از این جهت. خب مسئله 1007 یعتبر فی الغرض ان یکون المال مایسر، تمام دلیل چی؟ اینو جلسه قبل هم عرض کردم که دین و منفعت رو نمیشه قرض داد. به ذهنم میاد گفتم، حالا اگه نگفته باشم تو این قبض باز تکرار میشه این بحث. معتبر است در قرض این که مال از چیزهایی باشه که تملکش صحیح هست، چون ما در قرض داریم تملیک میکنیم یه چیزی رو به دیگران، بعد قابل تملک باشه. اگر یه چیزی غیر قابل تملک باشه دیگه تملیک او هم بی‌معناست. پس یعتبر فی القرض ان یکون المال مما یسه و تملک و فلا یسه و اقراض الخمر و الخنزیر، به خاطر این اقراض خمر و خنزیر صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون که قابل تملک و تملک نیست. چی میفهمون؟ به کی؟ به اهل؟ حلال میدونم. نه دیگه، باید یسه و تملک باشه. اقراض خمر و خنزیر صحیح نیست. نکنید در ارتباط با خمر و خنزیر، خمر و خنزیر مالی ملکیت داره یا ملکیت نداره، یه بحث مالیت داره یا مالیت نداره بحث دومه. خب اگر خنزیر قابل خرید و فروش نباشه دیگه مالیت هم نداره دیگه، مالیت شرعی نداره، مالیت شرعی نداره چون غیر قابل خرید و فروشه. اما قابل تملک هست یا قابل تملک نیست ولو به حیازت، یعنی مثلا ما یه خنزیری رو رفتیم گرفتیم و بشیم مالک خنزیر، قابل خرید و فروش نیست ولی ملک ما بشه. کما این که خمر، ما اگر سرکه ای داشتیم تبدیل به خمر شد، یعنی اونی که ما داشتیم ملک ما بود و اون تبدیل به خمر شد، درسته؟ آیا این از ملک ما خارج میشه با خمریت یا از ملک ما خارج نمیشه با خمریت؟ پس یه بحث مالکیت ملکیت، یه بحث مالیته. عرض کردیم خمر و خنزیر مالیت شرعی ندارند چون که قابل خرید و فروش نیستن، ولی آیا ملکیت دارن یا ملکیت ندارن این محل سخنه که آیا اگر مثلا تبدیل به خمر شد از ملکیت من خارج میشه یا نه کماکان در ملک من اما نمیتونم اونو بفروشم. خصوصیت ملک هم اینه که خب دیگری بدون اجازه من نمیتونه برداره، جابجا کنه، تصرف کنه، استفاده کنه، ولی قابل خرید و فروش هم نیست. اما اینجا ایشون میفهمن ممایسه ها تملکه، اون چیزی که تملکش صحیحه. ممکنه اون چیزی که در ملک ماست تملکش صحیح نباشه ولی ملک هم هست. عرض کردم که مثلا این تبدیل شده به خمر کماکان در ملک منه ولی تملکش صحیح نیست، چون تملک باید به یکی از اسباب ملکیت باشه و به این یکی از اسباب ملکیت حاصل نمیشه. حالا این محل بحثه، نمیدونم واردش بشیم یا نشیم. همین سوالی که پرسیدید که ما مثلا خمر و خنزیر رو میتونیم به کسی بفروشیم که اون حلال میدونه، جایز میدونه یا نمیدونه. بعضی از آن میگن که نه نمیشه، ولی بعضی هم میگه میشه. چه؟ ما تنابه هم
معلوم نشد لازمه تملیک ملکیت یا مالیت.
یه بحث ملکیت یه بحث مالیت. خمر و خنزیر مالیت شرعی ندارن اما میتونن ملکیت داشته باشن، یعنی کسی مالکشون باشه، ولی تملیک و تملکشون باز جایز نباشه، چون تملیک و تملک به اسبابی است که اون اسباب موضوعش مال است و اینا چون مال نیستن قابل تملیک و تملک نیست. نه، یه چیزی که ملک شماست اما مالیت نداره شما نمیتونید بفروشید، پس شما نمیتونید این رو تملیک کنید به چی؟ به عوض. حالا عرضم همین بود، منم گفتم حیازت کنید خنزیر رو که ما آیا در تمام اسباب مملک این حرف رو داریم یا در بعضی از اسباب. خب مثل اجاره، مثل بیع، مثل بعضی از موارد این اسباب مملک موضوعش ماله، یعنی حتما باید علاوه بر ملکیت مالیت هم داشته باشه تا بشه. ولی بعضی از اسباب مملک نه، مثل حیازت لازم نیست که مال باشه که من حیازت کنم. این محل بحث. ولی عموما آقایان من چندین کتاب نگاه کردم یعنی اقراض خمر و خنزیر درست نیست و باید ممایسه و تملکه باشه، باید از این چیزهایی باشه که تملکش جایز. بعضی از آقایان گفتن قرض یه چیزی بین خلاصه معاوضه و زمان است، یعنی یه برزخی بین معاوضه و زمانه، چون هم درش معاوضه وجود داره هم ماهیتش شبیه به زمانه، عقد زمانه. معاوضه وجود داره اینه که شما یه مالی رو میدید که به ازایش باز یه مالی رو بگیرید. زمانه یعنی شما یه مالی رو میدید که طرف ضامن به پرداخته. از این جهت چون حقیقت معاوضه میتونه داشته باشه، خب تملیک و تملکش مسئله رو سخت‌تر میکنه که آیا تملیک و تملکش جایز است یا تملیک و تملکش جایز نیست. چرا؟ یعنی اونی که خب ما گفتیم مالیت نداره ولی شرعاً ممکنه ملکیت داشته باشه، مالیت نداره و با بعضی از اسباب تملک هم قابل نقل و انتقال نیست چون موضوع اونها ماله. ولی آیا با تنقمش قابل نقل و انتقال هست یا نه محل خلافه. محل خلافه که آیا میشه تملیک و تملک کرد یا نه. به چی؟ قرضش ممنوع. اگر جایز بدونیم به همونا هم باید بتونیم قرض بدیم. اگه بیعش رو جایز بدیم خب اگر مثلی باشه بله، اگر مثلی باشه بله، یعنی ما چون نمیتونیم مالک خنزیر بشیم اون میتونه بشه، ما نمیتونیم بشه. ولی اگر ما گفتیم مالیت نداره، ما در فرضی میتونیم بگیم خمر رو به دیگری میتونیم بفروشیم که مالیت داشته باشه، اگه مالیت نداره نمیتونیم بفروشیم. یعنی ما نمیتونیم به ازایش پول بگیریم چون شرعا مال نیست، ولو عقلا هم مال باشه. بسیار خب، عمدش همینه که مالیت نداره و قابل تملیک به عوض نیست، و چون قرض خودش حقیقت معاوضه داره و تملیک به عوضه، باید یه چیزی باشه که مالیت داره و خمر و خنزیر مالیت شرعی نداره و از این جهت نیست. و اگر هم قرض بدید چون مثلیست، باز باید شما تملک کنید و مسلمان هم نمیتونه خمر و خنزیر رو تملک کنه. خب، ولا یعتبر فیه تعین و مقداره و اوصافه و خصوصیاته التي تختلف المالیه باختلافها اذا کان مثلیا ولا قیمته اذا کان قیمیا. نعم علی المقترض تحصیل العلم بذلک مقدمتا لعدائه و ازا اجنبیون ان اعتباره فی صحت الغرض. آیا در ارتباط با مالی که قرض میگیریم باید مقدار و اوصاف و خصوصیاتی که مالیتش تغییر میکنه روشن بشه در مواردی که مثلی است یا نه، و اون مواردی که قیمی است باید قیمتش مشخص باشه یا لازم نیست؟ آی سیستانی فتواشون اینه که لا یعتبر. ایشون میفرمان که حتی اگر اوصاف و خصوصیات در مالیت تغییر و تفاوت میکنه، معتبر نیست که شما در عقد القرض اوصاف و خصوصیات رو تعیین کنید. میتونید عقد القرضی رو منعقد کنید که اوصاف و خصوصیات مال تعیین شده نباشه. پس در عقد القرض ضرورتی به تعیین اوصاف و خصوصیات نیست، هرچند اون اوصاف و خصوصیات موجب تفاوت در مالیت بشه. کما اینکه وقتی قرض میدید اگر یک چیزی قیمی باشه لازم نیست که شما قیمتش رو تعیین کنید، بلکه همون رو قرض میدید و عوضش رو خواهید گرفت. ولی عده‌ای از فقها میگن که اگر خصوصیاتی داره که در مالیت تغییر میکنه اینا باید تعیین بشه. مثلا شما یه لباسی قرض میدید که این برند خاصیست، بافت خاصیست، محصول جای خاصیست، که همه اینا در ارتباط با قیمتش متفاوته، اینا رو باید تعیین کنید و الا این قرض صحیح نیست. خب پس ایشون حرفشون اینه که ما اوصاف رو نباید تعیین کنیم، هر چند در ارتباط با این قضیه متفاوت میشه. استدلال آی سیستانی اینه که صحت قرض متوقف نیست، اما اداء قرض متوقفه. پس قرض صحیحه، اما شما برای اداء دین باید بدونید اونی که گرفتید اوصاف و خصوصیاتش چیه. ایشون میان یه تفکیکی بین اصل قرض و بین اداء قرض قائل میشن. میگن ما برای قرض دادن لازم نیست اوصاف رو تعیین کنیم. آقا این رو من به شما تملیک کردم، مهم نیست که من بگم اوصافش چیه. چرا؟ چون من قرار نیست که به ازایش پول بگیرم، قرار همینی که به شما دادم دوباره همینو بگیرم. خب اما شما وقتی میخواد اداء دین بکنید باید عوض او رو بدید، مثل او رو بدید، قیمت او رو بدید، باید بدونید او چی بوده که مثلش رو بدید. ایشون میگه این آشنایی و تعریف خصوصیات این در اداء دین معتبره، در اصل قرض معتبر نیست. اصل قرض تملیک به عوضه، من به شما تملیک کردم که شما عوض این مال رو به من برگردونید و این تملیک صورت گرفته. خب حالا این که خصوصیتش چیه، در این تملیک دخالت نداشته چون ما به شما تملیک کردیم همین مالی که موجوده، ولی شما اداء دین که میخواد بکنید در اداء دین باید چیکار کنید؟ باید بدونید که چه خصوصیات باشه، چون تملیک به مثل یا به قیمت بوده. ایشون بین این دو مسئله تفصیل قائلن، ولی فقهای متعددی معتقدن که نباید اینها در مثلیات روشن باشه و در قیمیات روشن باشه، والا قرض باطله، یعنی اصلا شما مالک نشدید به قرض. این تفاوت این دو دیدگاه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که آقای سیستانی جهالت رو در عقد القرض مشکل نمیدونن، ابهام و تردید رو مشکل میدونستن ولی جهل رو مشکل نمیدونن. یعنی شما میتونید یه مالی رو قرض بگیرید در حالی که دقیقا خصوصیت این مال رو نمیدانید، اما چون ادایش متوقف بر علم و آشنایی است، شما بعدش باید این علم رو حاصل کنید. مثلا الان که اینو قرض گرفتید نمیدونید چیه، ولی بعد باید برید سوال کنید و ببینید خصوصیاتش چیه، قیمتش چیه، چون موقع اداء دین باید با همون خصوصیات و باید با همون قیمت تحویل بده. ولی در اصل عقد القرض اعتبار نداره. از این جهت ایشون جهالت رو در عقد القرض مشکل دار نمیدونه. چرا؟ من هم همینو دارم میگم دیگه، من عرضم مگه این جهالت و مشکل نمیدونن دیگه. خب نتیجهش همینه دیگه، وقتی من همینو میگم جهالت و مشکل نمیدونن اینه. پس ایشون جهالت رو کلن در عقد القرض معتقدن که مشکلی نیست، ولی برای اداء دین این در حقیقت علم به خصوصیات مقدمه واجبه. کدوم واجب؟ وجوب اداء دینه. مقدمش علم به اینه که شما مختصاتشو بدونید، چون باید مختصاتشو بدونید از باب مقدمه واجب باید برید تحصیل مقدمات بکنید. ولی بعضی از فقهای دیگه نگاه کردن معتقدن که نه، باید خصوصیات روشن بشه. عرض کردم مثلا ادعا میکنن که جهالت در کل عقد باطله، قرضم یه عقده و اصلا نباید مجهول باشه. حالا بعضیشون به همین استدلال کردن که خب اگه مجهول باشه بعد ما چی رو باید پرداخت کنیم، که جوابش همین حرف آقای سیستانی است. حالا من اینو قرض گرفتم بعد میرم قیمتشو سوال میکنم، قرض گرفتم بعد میرم خصوصیاتشو میفهمم، ولی در این که من قرض گرفتم و مالک شدم در این نیازی نیست که من از خصوصیاتش بدونم در اصل این قصه. پس دو تا استدلال مطرح شد. یه استدلال اینه که جهالت در کل عقد باطله، پس از این جهت شما باید خصوصیات بگید. استدلال دوم اینه که اگر شما تعیین نکنید مختصات این رو و نگید این مختصاتش اینه، خب مثل قیمتش عوضش داده نمیشه. که عرض کردیم این استدلال را سیستانی جواب میدن به این که خب من هر وقت خواستم اداء دین بکنم میرم خصوصیاتشو آگاه میشم و بر اساس اون خصوصیات اداء دین میکنم، از این جهت مشکلی در این قضیه نمیبینن. پس لازم نیست که در خود عقد القرض و حتی حین قبض این تعیین بشه، بلکه میتونه در لحظه اداء دین باشه. ما در ارتباط با این که هر عقدی نباید مجهول باشه دلیل خاصی برش نیافتیم. ادله که گفتن یا اطلاق عمومیت نداشه، اجماع هم که دلیل لبی بود که هر عقدی باید هیچ گونه جهالتی درش نباشه به نظر تمام نیست، و از این جهت فرمایش های سیستانی به نظر میاد فرمایش تمامی است. ایشون گفتن و هذا اجنبی عن اعتباره فی صحت الغرض، این که مقدمتا لعدائهی باشه این ربطی نداره، بگیم که در صحت غرض معتبره، پس غرض با این جهالت هم امکان داره. سیره‌ای بر اعتبار شاید نباشه، نمیگیم همه میگن غیر معتبره، ولی سیره‌ای بر اعتبار لعله نباشه. من به ذهنم میاد در مواردی که اگر خصوصیات تعریف نشه به تنازع میرسه، یا اگر خصوصیات رو قرض دهنده تعریف نکنه اون خصوصیات معلوم نخواهد شد، در اینجا عقلا به تعریف و تعیین ملتزمن، ولی این که بگیم همیشه در قرض ملتزمن نه. چی میفهمید؟ نه دیگه، من یه چیزی قرض دادم، خب مختصات رو اون آقا میره پیدا میکنه دیگه، میره شناسایی میکنه پیدا میکنه، ولی اینکه بگیم هر چی رو که شما قرض میدید باید مثل قیمتش روشن باشه، این سیره نیست.
اجماعی که بر عدم ابهام الان بر عدم جهالت نیست؟
نه، ابهام غیر از جهالت. اون آقا سوال کردن گفتم یه تردید و ابهام داریم یه جهالت داریم. شما میگید که آقا من همین عین شخصی رو به شما قرض میدم اما مجهول مختصاتش، من همین ماشینم رو به شما قرض میدم اما این ماشین مختصاتش چی نمیدونیم چیه، همین ماشین عین شخصی، نه اجماع وجود نداره، قائل نداره، ولی بعضی اصلا معنونش نکردن. من راستش قائل ندیدم، شاید تو متأخرین داشته باشه، من متأخرین رو خب در دسترسم نبود، ولی قائل ندیدم، ولی نمیتونیم بگیم اجماعی، معنون نیست در کلمات. البته خب در بعضی از موارد تعریف میکنن تعیین میکنن، اما مهم اینه که شما بگید سیره عقلایی قائمه بر بطلان عند عدم تعیین. نه عقلا میگن خب آقا تعریف کنید تعیین کنید که به اختلاف منجر نشه، این که به اختلاف منجر نشه اینو توصیه میکنن، ولی اگر غیر از این بود بگن باطله، این محل بحثه. ما الان میخوام بگیم معتبر است در صحت قرض، ولی عقلا در صحت قرض اینو معتبر میدونن، این اون چیزیست که محل تردیده. بله آقای خویی هم همین
جا
بله، یه وقت میگم یکی از اینا،
یکی از اینا تا که میشه تردید،
تردید و مقام خب همون بسته هم که میدم اون جهالت دیگه، یه چیزی میدم که نمیدونه اون جهالته، یه جهالت داریم یه تردید و ابهام داریم. تردید و ابهام خصوصیتش اینه که خلاصه معلوم نیست این یا اون، درسته؟ جهالت هم که یعنی مجهول، اصلا نمیدونیم که
یا اصلش یا خصوصیتش.
بله اونو جلسه قبل عرض کردیم، جهالت نیست اما تردید هست. بله بله بله، تردید اونجا هم هست. خب اما مسئله 1008 یعتبر فی القرض القبض مخنیس اللهم صلی